بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شرایطی که به صیغه عقد و عقد قولی برمیگشت، بخشی مربوط به الفاظ اونها بود، بخش مربوط به معانی و منشآت اونها. اون بخشی که مربوط به الفاظ بود سه مقام داشت و مقامات سگانه ارائه شد. مقام اول راجع به ماده لفظ بود که آیا کلمه مخصوصی و صیغه خاصی لازم است، نظیر بیعتو و اشتریتو یا ملکتو و امثال ذلک کافی است. مقام ثانی ناظر به هیئت بود که آیا عربی و عبری و تازی و فارسی فرق میکند یا هر کسی با ادبیات خود خاص خود میتواند این پیمان تجاری را منعقد کند. مقام ثالث بحث این بود که این الفاظ ترتیبی بین اینها هست که ایجاب باید بر قبول مقدم باشد یا نه، و آیا موالات بین این الفاظ معتبر است یا نه، که این خلاصه مقامات سگانه گذشت. هر کدام از این مقامات سگانه مباحث مخصوص خود را داشت. اما الان نوبت رسید به یه سلسله شرایطی که به معانی و مضامین این الفاظ برمیگردد، و اون این است که این انشا که وسیله این الفاظ ثابت می شود، آیا انشا بود منجز باشد یا اگر معلق بود ضرر ندارد؟ تنجیز شرط است و تعلیق مانع است، یا نه تنجیز شرط است و نه تعلیق مانه؟ مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمان که از شرایط صحت عقد قولی این صیغه عقد تنجیز است، و چون عقد معلق فاقد این شرط است باطل است. این مطلب را مرحوم شیخ طوسی، مرحوم ابن ادریس، علامه، محقق ثانی، شهید و بزرگان دیگر فتوا دادند. بنابراین از جهت اتفاق شهرت یا اتفاق بلکه اجماع منقول، تردیدی نیست که تنجیز شرط است و تعلیق مانع است. منتباد بحث کرد که دلیلش چیست. اونگاه میپردازن به استدلال این مسئله. مرحوم شیخ رضوان الله علی رو مفروغ عن گرفتن که حتما باید عقد منجز باشد. مرحوم آقای نائینی رضوان الله علی صورت مسئله را دقیق تر طرح میکنن که تنجیز شرط است و تعلیق مانع است. این یعنی چی؟ یعنی شرط انشاء این است که منجز باشد، و تعلیق مانع انشاء است، مانع صحت انشاء است. شرط صحت انشاء تنجیز است و مانع صحت انشاء تعلیق است. این است یا به منشأ برمیگردد نه انشاء. میفرمان انشاء از اون جهت که یک امر ایجادی است، انشاء یعنی ایجاد، این امرش دار مدار بین وجود و عدم است، یا هست یا نیست. دیگر مشروطن یافت بشود وجهی ندارد. این انشاء اعتباری مثل ایجاد حقیقی امرش دائر بین وجود و عدم است، یا ایجاد شده یا نشده. این شی یا موجود شده یا نشده. دیگه موجود مشروط فرض ندارد. تعلیق در ایج انشا این به تناقض برمیگردد. چرا؟ چون انشا یعنی ایجاد، تعلیق یعنی ایجاد نشده، معلق بر یک قید و شرط است. تعلیق در انشاء به منزله تناقض است و چیزی است عقلاً محال. و چیزی که عقلاً محال باشد محور بحث فقها رضوان الله علیهم که قرار نمیگیرد که. پس این که بزرگان گفتند تنجیز شرط است به تعلیق مانع است، این به انشاء بر نمیگردد، به منشأ بر میگردد. آیا انسان میتواند یه امر معلقی را انشاء کند یا نه؟ اون معلق حتما باید منجز باشد، مشروط نمیتواند مشروط باشد. پس صورت مسئله این است که آیا ایجاد یک امر مشروط جایز است یا نه، ایجاد یک امر معلق جایز است یا نه، نه اینکه ایجاد تعلیقی جایز است یا نه. ایجاد تعلیقی که تعلیق به ایجاد برخورد کند، این عقلا مستحیل است و خارج از بحث است. پس محور بحث این است که آیا منشأ می تواند معلق باشد یا نه، و چنین چیزی عقلا ممکن است. یعنی انسان می تواند یه امر معلقی را ایجاد بکند، بلکه غالب قضایای شرعی و همین سبک قضیه حقیقی یعنی که مشروطی به وجود موضوع هن. اگر موضوع موجود شد حکم هست و اگر موضوع موجود نشد حکم نیست. پس اون شارع مقدس یه امر مشروطی را ایجاد کرده است، نه معلق. نفرمود این وجوب هست مطلقا چه موضوع باشد چه نباشد، بلکه بازگشت توجه حکم به موضوع این است که اگر اون موضوع موجود شد این حکم هست و اگر اون موضوع موجود نشد این حکم نیست. پس این معنا که ما تعلیق در منشأ باشد عقلا ممکن است و شرعا هم در احکام شرعی راه دارد. ما در عقل این بحث رو مطرح باید کرد بکنیم که آیا چیزی که عقلا ممکن است و در بسیار از احکام شرعی واقع شده است، آیا طرفین در این قرارداد عقدی می توانند چنین کار رو بکنن یا نکنن؟ یعنی بایع و مشتری می توانند یه امر معلقی رو ایجاد بکنن یا نه، یا اون امر منشأشون حتما باید منجز باشد؟ و اگر احیانا کسی فتوا داده است که تعلیق در انشاء در عقد جایز نیست و تنجیز شرط است، این برای عهد احد الجهتین است، یا لفقد مقتضی یا لوجود المانع، یا برای اینکه ادله عفو العقود اهل الله البيت یارت انتراز و مانند آن شاملش نمی شود. یک شیء مشروط و معلق را عقد نمیگن، بیع نمیگن و تجارت نمیگن، یا نه عناوین ادله نقلی شامل هارش میشود. همون طوری که منجز عقد است و بیع است و تجارت، معلقم به شرح زن، لکن مانع خارجی داریم و قیام اجماع للبطلان است. پس محل بحث تعلیق در منشأ است، یک، نه در انشاء. و این امر هم عقلا ممکن است، این دو. واقع هم شده است برای اینکه بسیار از قضایای شرعی به همین روال است که متعلق بر موضوع است، این سه. در فضای عقد عقلایی اگر کسی خواست بگوید تعلیق جایز نیست، ایجاد یک امر معلق صحیح نیست، این یا لفقد المقتضی است یا لوجود المانع، یا برای اینکه عناوین ماخوذی در لسان ادله شامل حالش نمی شود که اصطلاحا از اینها به فقد مقتضی یاد می شود، یا عناوین ماخوذی در لسان ادله شامل حالش می شود. یعنی این عقد هست، بیع هست، تجارت انتراز هست، لکن اجماع قائم شده است بر بطلان چنین عقد، که این عقد چون معلق است به محور عقد چون معلق است باطل است. این خلاصه نظر مرحوم آقای نائین رضوان الله تو این بخش. سیدر استاد مرحوم امام رضوان الله فرمایششون این است که به خصوص سخنان مرحوم نائینی در صدر سخنان فرمایششون توجه ندارن، به اون زیر در زیر فرمایش خودشون به سخنان مرحوم نائین رضوان الله علیه و آله اشاره می می‌فرمان به این که حرف مهم در مسئله اشتراط تنجیز در فقه به همون اون حرف مهم واجب مشروط در اصول برمی‌گردد. اگر ما در اصول واجب مشروط را ترسیم کردیم و صحیح دانستیم، در فقه هم در بخش معاملات تنجیز را زیانبار نمی‌دانیم. و اگر واجب مشروط معقول نبود، در فقه هم عقد معلق باطل هست و صحیح نیست. در اصول گفتن به اینکه ما واجب مشروط نداریم. چرا؟ واجب مشروط بازگشتش به وجوب مشروط است، نه واجب مشروط. واجب مشروط فراوان است، یعنی وجوب آزاد است، متعلق وجوب یه شیء مشروطی است، یعنی اگر اون موضوع با اون شرایط خاص محقق شده است، این حکم متوجه او می شود. این حکم مشروط نیست ولی واجب مشروط است. مثل که میگن نماز رو بیار اما لا صلاة الا بطهور. این چه این است که نماز به هر کیفیتی صحیح باشد، چه با طهور چه بی طهور که، اما اقم الصلاة مطلق است، وجوب مطلق است، آمد متوجه نماز شده، وجوب مطلق آمد رو نماز، منتها لا صلاة الا بطهور. این نماز شرط صحتش طهارت است، این واجب مشروط به طهارت است نه وجوب. در جریان لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اونجا جای ترسیمی هست که وجوب حج مشروط به استطاعت است، که اگه کسی مستطیع نباشد حج واجب نمی شود. وجوب الحج مشروط بالاستطاعه، این میگن واجب وجوب مشروط. اما واجب مشروط خب یقینا جایز است، خارج از بحثم هست. مثل اینکه نماز واجب مشروط است، روزه واجب مشروط است، یعنی شرط صحت روزه است دیگر. وگرنه وجوب روزه کتب علیکم الصیام، این وجوب شرطی ندارد. بر شما که مکلفید واجب روزه بگیرید، منطور روزه شرط صحتش این اموره. چه اینکه بعضی از امور اجزای واجبن، بعضی از امور هم شرایط واجبن. خب پس واجب مشروط یه امر بیین و رشد است و ممکن است تو از حلیه بحث بیرون. وجوب مشروط که خود این انشاء مشروط باشد، که اگر فرون بحث آمد وجوب می آید، اگر فرون بحث نیامد وجوب نمی آید، که این بالاخره اون شرط میشه شرط حصولی نه تحصیلی. اگر این شد محل بحث است. شرط حصولی یعنی اگه او حاصل شد این وجوب می آید، تحصیلی یعنی وجوب آمده شما باید اون شرایط تحصیل بکنید. استطاعت شرط وجوب است، اما طهارت شرط واجب. استطاعت شرط وجوب است یعنی چی؟ یعنی هر وقت مستطیع شدید حج واجب است، اگه مستطیع نشدید حج واجب نیست. لذا تحصیل استطاعت واجب نیست، بر کسی لازم نیست بره و تلاش و کوشش کند مستطیع بشود. اما طهارت شرط نماز است، شرط واجب است نه شرط وجوب. انسان محکوم به این وجوب است، وجوبش هم مطلق است، اقم الصلاة متوجه اوست، او حتما باید نماز بخواند. منتها نماز صحتش مشروط به طهارت است، میشه شرط شرایط تحصیلی، یعنی برای این شخص لازم است الا و لابد طهارت تحصیل کند. خب پس شرط واجب چیزیست و شرط وجوب چیزیست، و شرط واجب که واجب میشه مشروط رازه از محل بحث بیرون است. عمده شرط وجوب است، یعنی وجوب مشروط. اگه ما توانستیم در اصول فقه وجوب مشروط را تصویر کنیم و اشکالاتش برطرف بکنیم، اینجا هم انشاء تعلیقی را میتوان تصحیح کرد و توجیه کرد و اشکالاتش برطرف کرد. خلاصه نظر سیدن استاد رضوان الله این است که این بزرگواران در جریان وجوب مشروط چند اشکال داشتند که اون اشکالات را در اصول فرمودن ما حل کرد. بعضی از شبهات میموند که باید بو پاسخ داد که به اینجا مربوط است، یعنی به بحث انشاء مشروط و منجز مربوط است. اون شبهاتی که به وجوب مشروط برمیگردد و پاسخش اصول فقه داده است این است که میگن وجوب مفاد هیئت است. این مطلب اول، وجوب رو که ما از ماده نمیفهمیم، از هیئت امر اقم الصلات ما وجوب میفهمیم، وگرنه قیام الصلات اقامت الصلات میشه واجب، اما این وجوب رفته روی اقامت الصلات. ما از ماده این شی که اقامه است که وجوب نمیفهمیم، از هیئت امر وجوب میفهمیم. این مطلب اول. هیئت هم معنای حرفی دارد نه معنای اسمی. مطلب دوم، حرف هم وضعش آن موضوع خاص است، برای مصادیق جزئی وضع شده است. این مطلب سوم، چرا؟ برای که حرف ایجاد کند، یه امر کلی و مفهوم ذهنی که نمیتواند رابطه بین موضوع محول باشد، که حرف مثل یک نخ و پل ارتباطی بین موضوع محمول است یا بین متعلق و متعلق است. این پل ارتباطی به این نخ پیوندی باید یه وجود خارجی باشد تا پیوند برقرار کند، و این مفهوم کلی چه پیوندی دارد بین امور برقرار کند؟ پس ما وجوب را از هیئت میفهمیم، اولا هیئت معنای حرفی، ثانیا حرف هم وضعش آن موضوع را خاص است، ثالثا این سه امر که روشن شد ما این و این امور سگانه. حرف امر جزئی است و حرف هم رابط است و غیر مستقل در لحاظ، چون حرف رو که نمیشه مستقل ملاحظه کرد، اگه مستقل ملاحظه میکنیم میشه معنای اسمی. این که میگن من لل ابتدا، این من اسم است برای اون منی که در سرتومه در بسری در کوفه است. حرف اون من در سرتومه در بسری در کوفه است، نه این که میگن المن له عدت و معانن، این اسم است برای اون حرف. لذا اینجا این کلمه من مبتدا قرار گرفت، المن له عدت و معانن، این میشه مبتدا، این اسم است برای اون حرف. مثل این که ما بگیم الف با، به منویسیم ولی با میخونیم دیگه، به که نباید بخونیم، که این با اسم است برای اون حرف. جیم یعنی یه جیم و یه یا و یه میم، این اسم است برای اون ج، اون ج حرف است، این جیم اسم است برای اون حرف. باید گفت الف با جیم، نه الف به ج. ما وقتی میخوام اسمش رو بریم باید بگوییم الف نه ا، باید بگیم با نه ب. خب این من لیل ابتدا، این من الان مبتداست، لیل ابتدا هم خبرشه، اینجا هم جمله هم جمله اسمی است. این من اسم است برای اون حرفی که در سرتومن البسی الکوف است. من معنای عالی دارد، معنای در لحاظ تابع است، معنای ربطی دارد به مانند آن. وقتی که معنای ربطی داشت، آلت لحاظ بود و غیر مستقل بود، شما چگونه می توانید قیدی به او بزنید، شرطی به او بدید؟ چون جعل و شرط لشیئن یا جعل القید لشیئن فرع بران است که شما او رو مستقلا لحاظ بکنید، بعد یه شرطی برش ذکر بکنید یا قیدی برش ذکر بکنید. اگر چیزی به لحاظ نمی آید، معنای حرفی است و آلت لحاظ است و بین موضوع، بین مبتدا و خبر است و وجود معانق و وجود دست به گردن است که از یک طرف به مبتدا، از یک طرف به خبر تکیه می کند، یا از یه طرفی به متعلق، از یه طرفی متعلق وابسته است، به سرتو من البسره، این من از یه طرفی به بسره، از یه طرفی به سر تکیه کرده است، خودش ملحوظ مستقل نیست تا شما بر اون شرطی ذکر بکنی، قیدی ذکر بکنی. خب پس اون امور سگانه اول این بود که ما وجوب رو در واجه مشروط از هیئت میفهمیم. یک، هیئت معنی حرفی داره. دو، و حرف هم امر جزئی است. سه، و آلت لحاظ است و غیر مستقلی در ملاحظه است. چهار، چون آلت لحاظ است و غیر مستقل در ملحوظیت است، نمیشه او رو دید، چون اگه او رو ببینیم دیگه اسم است نه حرف. اون وقتی که او رو دیدیم میشه مبتدا، مثل این بگیم من للابتدا فیل ظرفیه، این که میگه فیل ظرفیه غیر از سلیتو فی المسجد است، اون فی که صد سلیتو فی المسجد است اون حرف جر است و مستقل در لحاظ نیست. اما اونجایی که گفتن فیل ظرفیه اون اسم است برای این حرف، این فی الان مبتدا است، لظرفیه خبرش است، دیگه این فی حرف نیست، این اسم است برای اون حرف. ما اگر با حروف کار داریم، حروف غیر مستقل در ملحوظیتن، چون غیر مستقل در ملحوظیتن وجود رابطن، نمیشه این رو دید تا برای او شرط ذکر کرد یا برای او قید ذکر کرد. شما اگر بخوای چیزی را مشروط بکنی، یعنی برای او شرط ذکر بکنی، باید او رو ملاحظه بکنی. اگر خواستید چیزی رو معلق بکنید، مقید بکنید، باید او رو ملاحظه بکنید تا الغی به او بدید یا قیدی برای او بیاورید. این یه مقدمه. حرف به ذهن شما نمی آید، این دو مقدمه. پس حرف تعلیق و تشعشرات و تغییر بردار نیست، این نتیجه، این برابر شکل ثانی است. اون چرا که شما میخواد شرط کنید و قید بیارید باید به ذهنتون بیاید. یک، حرف به ذهن نمی آید وگرنه میشه اسم. پس حرف تغییر بردار نیست، تعلیق بردار نیست، شرط بردار نیست. این بخش وسیع از اشکالات بزرگان علم اصول که میگن قید باید به ماده برگردد نه به هیئت. در همه موارد که واجب باید بشه مشروط، نه وجوب مشروط بشه. این یه سلسله اشکالات. بخش دیگر از اشکالات به این برمیگردد که یک شیء جزئی یا هست یا نیست. کلی رو میشه قید زد، مطلق رو میشه قید زد، عام رو میشه خود تخصیص داد، اما شیء خاص خارجی یا با این قید هست یا با این قید نیست. کلی را میتوانید شما با قیود مقید کنید، به شروط مشروط کنید و مانند آن، اما جزئی با همه خصوصیاتش با عوارض شخصیش در خارج موجوده. بسیار خوب، ولی اونی که ایجاد بکند ربط بین موضوع و محمول را، یه مفهوم عام است یا مصداق خاص است. هیئت اگر یه معنی حرفی دارد، حرف برای پیوند دو چیزه، چون برای پیوند دو چیزه باید یه امر وجود خارجی باشد تا بتواند بین موضوع محمول ربط برقرار کند، پیوند برقرار کند. هیئت که اونجا هر لفظ هیئت هر جا باشه همینطوره دیگه. هیئت چه به اسم تعلق بگیره چه به فعل تعلق بگیره حرف است. یه حرفی است که گاهی قائم به اسم است، گاهی قائم به فعل است. هیئت حرف است. اقیم الصلات هیئتش قائم به فعل است. اون جمله خبریه، اون جمله که بلو اسم فاعل باشد که بدایی انشاء القا میشه، اون هم هیئتش حرف است که قائم به اسم است. بالاخره ما از معانی حرفیه این وجوب را دست میاریم. هیئات و هیئت ها هم معنی حرفی دارن. اون مطلب دوم این است که هیئت امر جزئی خارجی است. جزئی خارجی امرش دائره بین وجود عدم است، یا موجود است یا معدوم، دیگه چند جور نیست تا شما قید برش بزنید شرطی بیاورید. اون معنای جامع، کلی، مطلق، عام، اینا رو بر میشه مشروط کرد، میشه مقید کرد، حدود برش ذکر کرد. اما یه موجود مشخص خارجی با عوارض خاص خودش موجود است، دیگر شما اون رو مشروط نمی کنید، مقید نمی کنید. این قید و شرط دخواست خود رو دارد. لذا این هم اساس شکل ثانی است که چون حیات حرفیند و حروف جزئیند و جزئی تقیید و اشتراط پذیر نیست، پس هیئت تقیید و اشتراط پذیر نیست. پس اگر در جمله ما قیدی شرطی مانند داشتیم، همه این قیود و شروط ماده برمیگردد، هیچ کدوم به هیئت برنمیگردد. این بزرگواران مثل اون بزرگواران اول، مشکلشون در واجه وجوب مشروط این است که چون وجوب از هیئت استفاده میشود و هیئت معنی حرفی است و حرف هم جزئی است و جزئی هم تغییر پذیر نیست، بنابراین قید به ماده باید برگرده نه به هیئت. یا با این وضع موجود می شود یا اون وضع. اینها شبهاتی است که در اصول بود، البته به همه اینها پاسخ داده شد. پاسخ اجمالی اون حرف اول این است که این که فرمودید معنای حرفی است و حرف مستقل در لحاظ نیست و چون مستقل در لحاظ نیست نمیشه او رو دید، برای او شرط ذکر یا برای او قید ذکر، این بخشی از فرمایشاتون تام است، بخشی ناتمام. این گفتید معنای حرفی است مثلا، تا حدود مورد قبول. این گفتید معنای حرفی رابط هست و مستقل در ملحوظیت نیست، نمیشه مستقل ملاحظه کرد، این درست است. اما این گفتید که پس نمیشود تقیید کرد یا شرط کرد، این برای چی؟ ما همونطوری که اصل حرف را ملاحظه میکنیم، یعنی تبعا للغیر، چنین ملحوظ تبعی را هم مورد اشتراط و تقیید قرار بدیم. ما در جعل شرط و در جعل قید که لحاظ مستقل لازم نداریم. اون مشروط ما باید ملحوظ باشد، اما مستقلا او تبعا. اون مقید ما باید ملحوظ باشد، اما مستقلا و اما تبعا. این قیود و شروط هم مثل خود مشروط و مقید ملحوظ تبعی خواهد بود. ما خواستیم اسم را مقید کنیم یا مشروط کنیم، بله اون اسم ملحوظ مستقل است، جعل شرط و جعل قید هم به شرح ایزن. اگر خواستیم حرف را مقید بکنیم، حرف ملحوظ تبعی است، جعل و شرط و جعل و قید به شرح ایزن. اون چی که در جعل شرط و جعل قید لازم است، اصل و لحاظ است، نه لحاظ استقلالی. ما همون جوری که خود حرف را ملاحظه میکنیم، همون جور هم برای او قید و شرط ذکر میکنیم. پس اون نقد اول تام نیست. نقد ثانی این که فرمودن امر جزئی تغییر پذیر نیست. جزئی نسبت بسیاری از حالات، نسبت بسیاری از قیود، نسبت بسیاری از اوصاف کلی است. این زیدی که موجود خارجی است نسبت به این شرایطی که دارد و اوضاعی که دارد، بله بر اساس اینکه عوارض مشخص را دارد، چه مالم مشخص دم یوجد، این هم امارات تشخصن، با این هم موجود است. اما ده ها وصف عرضی برای او هست. ممکنه در اون زمان باشه، ممکن نباشه، ممکن در اون مکان باشه، ممکن نباشه، ممکن در اون وضع باشه، ممکن نباشه، ممکن با اون حد از معلومات باشه، ممکن نباشه، ممکن با اون درجه از فضائل اخلاقی باشه، ممکن نباشه. نسبت به این اوصاف نفسانی و غیر نفسانی، نسبت به حالات بدنی و امثال، نسبت به حرکات و سکون، نسبت به مجیء و ذهاب، نسبت به ده ها حالی که دارد مطلق است. می شود گفت زید اگر این شرط داشت، پس جزئی با این که موجود مشخص خارجی است، گرچه نسبت به همراهان خود مطلق نیست و محدود و بسته است، اما نسبت به عوارض بیرونی جامع است و مطلق. می شود نسبت به بعضی از عوارض بیرونی رو شرط ذکر یا قید ذکر. این مطلب دیگر این است که بسیار خوب، حالا جزئی را ما نتوانیم بعد از تحققش مقید بکنیم، ولی می شود مقیدن ایجاد کرد یا نه؟ مگر شما نمیگید هیئت معنی حرفی است؟ مگر نمیگید انشایی است؟ مگر نمیگید به اعتبار معتبر ایجاد می شود؟ خب این امر جزئی را معتبر گاهی این چنین ایجاد میکند، گاهی اون چنان. از سنخ زیق فمر رکیه، زیق فمر رکیه معناش این نیست که دهنه چاه رو اول گشاد بگیر بعد تنگ کن، که یعنی چاه تنگ دهن بکن، این معنیشه. زیق فمر رکیه، از همون اول مواظب باشی گشاد نگیری. نه معنیش اینه که اول گشاد بگیر بعد تنگش کن. معنای زیق فمرکیه این است که این چایی که میخوای حفر بکنی شعاش کم باشه، دهنش تنگ باشه. اینجا همین طور است، این وجوبی که میخوای انشا کنی یه وجوب باز نباشه، یه وجوب بسته باشه. این امری که میخوای انشا کنی یه انشا باز نباشه، انشا بسته باشه. یه شیء بسته ای رو انشا بکن. پس این که فرمودید جزئی قابل تقیید نیست، قابل جعل شرط نیست، این دو تا محذور دارد. محذور اول اینه که جزئی گرچه نسبت به همراهان خود متشخص است، اما نسبت به عوارض بیرونی مطلق است، برابر اون عوارض بیرونی قابل جعل و شرط و قید است. ثانیاً اگر هم ما بپذیریم که جزئی تقیید پذیر نیست، معناش آن است که ما اول یه شیء رو جزئی ایجاد بکنیم بعد بخوام شرط و قیدی برش بکنیم، اما از همون اول در یه مدار بسته مشروط و مقید ایجاد بکنیم که محذوری ندارد. که پس بنابراین وجوب مشروط با این راه ها قابل طی است. اشکالی در ترسیم وجوب مشروط نیست. لازم نیست که ما همه قیود رو به ماده برگردونیم، به هیئت هم میشه برگرد. اما اونی که برمای ناینی رضوان الله علیه فرمودن این است که میگن اصلا انشا تعلیق بردار نیست، برای اینکه انشا یعنی ایجاد، انشا یعنی ایجاد. این شخص عاقل یا ایجاد میکند یا نمیکند. تردید در قبال این جزم است، این دیگه مردد که نخواهد بود که این شخص، این مولا یا متکلم یا هرچی هست که به یده اعتبار این مطلب را یا اعتبار میکند یا اعتبار نمیکند. اعتبار مشروط یعنی چی؟ اعتبار مشروط فرض ندارد، مثل ایجاد، ایجاد یا هست یا نیست. ایجاد مشروط یعنی چی؟ مثلا زید امر رو زد، وقوع ضرب به زید بر امر این محقق است، چه اینکه عدم وقوعش هم ممکن محقق باشه، بلکه یا زد یا نزد. وقوع ضرب علی زید یا محقق شد یا محقق نشد، دیگه مشروط نیست که ضرب بر امر واقع بشود امکان عدو، و اگر عدو نبود واقع نشده باشد. اینطور نیست که در ضرب زیدون امرن یا افعال دیگر این فعل یا در خارج واقع شده است یا نشده است. نه اینکه واقع شده است اگر زید این چنین باشد، واقع نشده است اگر زید اون چنین نباشد. وجود خارجی مشروط مشروط نیست، شرط پذیر نیست، امرش دائل بین نفی و اثبات است. وجود اعتباری هم مثل وجود حقیقی همینطور است، این امرش دائره بین نفی اثبات است، یا فروخته یا نفروخته. این که گفت به تو در جریان عقد بیع که محل بحث است، این شخص یا فروخته یا نفروخته. فروش مشروط یعنی چی؟ به سبکی که این شرط را به فروش اصل فروختن برگردونید، نه به اون مبی. یه وقتی میگوید که اون چرا که من ایجاد کردم مبیع در اون حالت هست که این تعلیق به منشأ برمیگردد، این شرط مال منشأ است نه انشاء. یعنی شما ایجاد کردید، اون پیمان تجاری را بین این کالا با این وصف یا این شرط و بین اون ثمن، وگرنه شما ایجادتون مشروط باشد این فرض ندارد، برای اینکه ایجاد یا واقع است یا واقعی نیست. یه توضیحی این مسئله دارد که شاید با این توضیح نقد سیدن استاد رضوان الله نسبت به ایشون یه مقدار رقیق بشه. اون توضیح این است که این که گفتن تنجیز شرط است و بعضی ها ادعا اجماع کردن، گفتن اصلش این است که جزم شرط است. و چون تعلیق با جزم منافات دارد، لذا تعلیق در عقد باعث بطلان اوست. این تعلیق به معنی تردید است. بالاخره انسان یا ایجاد کرد یا ایجاد نکرد دیگر، یا اعتبار کرد یا اعتبار نکرد. یک کسی که مردد است نمیتواند بگوید من تردیدن ایجاد کردم، تردیدن اعتبار کردم. اعتبار کردن، انشاء کردن با مردد بودن سازگار نیست. و اما این که گفته می شود من فروختم اگر زید آمده باشد، یا به شرطی که من به شما فروختم به این قیمت، به شما فروختم به این شرط که فرون کالا بیاید، اگر فرون کالا نیامد و کشور به همین احتیاج داشت، خب این مورد نیاز خود ماست. اگر چنون چه یه همچه شرطی در طرف ایجاب مثلا ذکر می شود، بازگشت این گونه از شرایط با همون منشأ است. یعنی من فروختم، این فروختم در این ظرف خاص، یعنی شیء خاص را فروختم، یا این مبی را با این وصف خاص فروختم، با در این شرایط خاص فروختم. نه اینکه این انشاء مردد باشد. اون تعلیقی که میگوین مزاحم انشاست، تعلیق یعنی تردید. بالاخره انسان یا تصمیم دارد این کار را بکند یا نکند. سه حال دارد، دو حالش یقینا درست است، یه حالش درست نیست. اون جایی که میگوید من فروختم در سرون شرایط، اینجا تردید ندارد، جزمن یه امر مشروطی را ایجاد کرده است. اون جایی که میگوید اگر نیاوردن من نفروختم، تردید ندارد، یه امر جزمی را اعتبار کرده است. اون حالت سوم که باطل هست این است که این شخص بین خود و در درون خود میگوید لست و ادری، من نمیدونم بالاخره فروختم نفروختم، بفروشم نفروشم، چه بکنم. کسی که مرحله تصمیم نرسیده و مردد است، چنین آدمی نمیتواند عاقل باشد. اما اونجا که میگوید به تو که هازا اینجا که زیدان یوم الجمعه، جازم است به این کار، جزمن یه امر مشروطی را ایجاد کرده است، نه اینکه جزم ندارد. ممکنه علم نداشته باشد، شک داشته باشد. ما یک شکی داریم در فضای اندیشه، یک تردیدی داریم در محور انگیزه. الان بحث در این است که این آقا کار انگیزه ایست، کار انشائی است، کار نفس است، نه علم نفس. فکر نفس نیست. فکر نفس با شک هم می سازد. الان نمی داند که بالاخره زید می آید یا نمی آید، فلون کالا وارد می شود یا نمی شود، سوداور است یا سوداور نیست، این لیسی ادری. اما در بخش تصمیم و عزم و اراده جازم است، یه امر محدود را ایجاد کرده است. این تردیدی در بخش عزم ندارد، گرچه در بخش جزم شک دارد، نمیداند که آیا واقع شده یا نه، واقع می شود یا نه، این دلهره را دارد. اما تصمیمش گرفته که اگر زید آمده من فروختم. پس بازگشت این گونه از شرایط و تعالیق عند تحلیل به همان است که برمای ناین ازمان لله فرمودن. حالا ببینیم مطلب دیگری است که سیدن استاد مرتب نقد میکنن بر مرمای ناینی یا نه. الحمدلله.